الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهرشان و با عرض سلام و روز بخیر خدمت شما شنوندگان ارجمند، در خدمت شما هستم با بخش نیمروزی رادیو قرآن.
لا اله الا الله، محمد رسول الله، علی ولی الله. لا اله الا الله، محمد رسول الله، علی ولی الله.
مجلس بزرگداشت ارتحال امام خمینی رحمت الله علیه از سوی رهبر معظم انقلاب امروز پس از فریضه مغرب و عشا در شبستان حضرت امام خمینی حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها برگزار می شود. مراسم 33 سالگرد رحلت حضرت امام خمینی نیز فردا با سخنرانی رهبر انقلاب برگزار خواهد شد. این برنامه ساعت 9 صبح شنبه 14 خرداد با رعایت شبه‌نامه‌های بهداشتی در حرم مطهر امام خمینی رحمت الله علیه آغاز می‌شود و سخنرانی رهبر انقلاب نیز حدود ساعت 10 خواهد بود. این مراسم به صورت زنده و مستقیم از رسانه خامنه‌ای.ir و شبکه‌های صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش خواهد شد. شورای هماهنگ سازمان تبلیغات اسلامی هم از مردم برای حضور آگاهانه در مراسم سالگرد رحلت امام خمینی دعوت کرد. هماهنگی‌های لازم برای بکارگیری ناوگان اتوبوسرانی، تاکسی ون و مترو برای جابجایی زائران تهرانی و حومه انجام شده است. مراسم 59 سالگرد قیام خونین یوم الله 15 خرداد هم از ساعت 18 یکشنبه در تهران و در جوار گلزار شهدای قیام یوم الله 15 خرداد برگزار می شود. آمادگی پلیس برای امنیت مراسم ارتحال امام خمینی رحمت الله علیه. فرمانده انتظامی تهران بزرگ گفت 17 پارکینگ با همکاری شهرداری و پلیس راه و راهور برای این کار در نظر گرفته شده است. سردار رحیمی افزود 20,000 نیرو برای تامین امنیت مراسم پیش بینی شده است.
برای تمام اتوبوسایی که از این 10 استان ان شاء الله زائرین امام رو میارن پارکینگ پیش بینی شده، یعنی بالغ بر 17 پارکینگ رو با هماهنگی شهرداری تهران و تلاش خوب پلیس راه و پلیس راهورمون آماده کردیم که در تمام در واقع مبادی ورودی ما با بنرهایی که نصب می‌کنیم تمام این اتوبوس‌ها راهنمایی خواهند شد که در مکان‌های خودشون و در پارکینگ‌های خودشون در واقع برن و مستقر بشن.
انستیتو شرق‌شناسی روسیه در آستانه سالگرد ارتحال ملکوتی رهبر کبیر و بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی ایران با برپای نشستی تخصصی با عنوان عرفان و فلسفه امام خمینی، میزبان غلامعلی حداد عادل، مشاور عالی رهبر معظم انقلاب و جمعی از ایران شناسان و اندیشمندان روسی بود. علی اکبروف رئیس انستیتو شرق‌شناسی روسیه در آغاز نشست با اشاره به نامه تاریخی امام خمینی رحمت الله علیه خطاب به میخائیل گورباچوف آخرین دبیر کل حزب کمونیست روسیه گفت این پیام از عمق عرفان، فلسفه و دوراندیشی ایشان حکایت دارد. آقای حداد عادل نیز در این مراسم با اشاره به تحولات ایران و روسیه در نیم قرن گذشته گفت 43 سال پیش در ایران تبلیغ می شد که به شوروی نزدیک نشوند و اصطلاح پرده آهنین مصداق این دوران بود، اما اکنون با گذشت 4 دهه از رژیم تابع آمریکا اثری نمانده و اتحاد جماهیر شوروی نیز جای خود را به روسیه ای متفاوت داده است. حتی دادل افزود بسیار از متفکران و اندیشمندان با گذشت زمان تفکر و فلسفه آنها به فراموشی سپرده می شود، اما عمق و پویایی فلسفه امام خمینی با گذشت زمان بیشتر اثبات می شود. همایش تبیین اندیشه های امام خمینی رحمت الله علیه در پاکستان برگزار شد. این همایش به مناسبت بزرگداشت رحلت حضرت امام خمینی از سوی رایزنی فرهنگی و خانه فرهنگ ایران در شهر راولپندی با حضور دانشجویان، استادان و ارائه مقالاتی درباره افکار و اندیشه های بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی در زمینه های آموزشی، سیاسی و مذهبی در محل نمایندگی فرهنگ کشورمان برگزار شد. شخصیت‌های پاکستانی در این همایش با اشاره به مجاهدت‌های امام خمینی رحمت الله علیه در راستای رشد فکری و اندیشه مسلمانان در جهان اسلام گفتند، نظریه‌ها و اندیشه‌های امام راحل درباره وحدت جهان اسلام، بیداری در مقابل دشمنان مشترک، همیاری با مستضعفان و برائت از تفرقه باید سلوحه ملت‌ها و حاکمان آنان قرار گیرد. در اندیشه امام راحل، فرهنگ از گستره عمیقی برخوردار است که در حوزه آن همه رفتارها و نگرش‌ها تعریف می‌شوند. اگرچه فرهنگ در اصطلاح خود به مجموعه سنن، آداب و رسوم یک جامعه اطلاق می شود، اما در نگرش امام راحل، فرهنگ اسلامی فراتر از تعاریفی است که تاکنون از سوی دانشمندان و علما بیان شده است. از نگاه امام خمینی، علاوه بر مسئولان، مردم نیز باید در تولیدات فرهنگی مشارکت داشته باشند.
وصیت این جانب به وزارت ارشاد در همه اعصار،
یکی از مهمترین فرازهای وصیت‌نامه امام تحول فرهنگی برای جامعه اسلامی است
و مسئله تبلیغ تنها به عهده وزارت ارشاد نیست، بلکه وظیفه همه دانشمندان و گویندگان و نویسندگان و هنرمندان است.
امام ارائه چهره حقیقی اسلام را اگرچه وظیفه دستگاه‌های متولی می‌دانند، تک تک آحاد جامعه را هم در این امر سهیم می‌دانند با یک خطی مشی مشترک.
نویسنده های ما، گویندگان ما، همشون دنبال این باشند که به این ملت امید بدند، مایوس نکنند ملت را.
امام نقطه آغاز تحول فرهنگی و اصلاح جامعه را مدرسه و دانشگاه می دانند.
محیطی به وجود آورید که اطفال ما را شیر بچگان که همیشه پشت جبهه مقاومت علیه آمریکا و صهیونیست و سایر دول چپاولگر شرق و غرب نشستن تربیت کنیم.
شاه کلید تحول فرهنگی از نگاه بنیانگذار انقلاب قطع وابستگی فکری و فرهنگی است.
انسانیم ما خودمون، فرهنگ داریم ما خودمون، میتوانیم تربیت و تعلیم کنیم و میتوانیم کار انجام بدیم.
امام وظایف و حقوق مطبوعات را استفاده از آزادی بیان و انتقاد سالم میدانند.
انتقاد سالم باید بکنید، اون هم در پیشرفت مسائل مؤثر است. انتقاد سالم و راهنمایی دولت در همه کارهایی که میخواد انجام بدهد، اینها از اموری است که لازم است.
با گذشت بیش از 4 دهه از انقلاب اسلامی، اما تا دستیابی به نقطه مطلوبی که امام در توصیه هایشان ترسیم کرده اند راهی طولانی در پیش است. بازخوانی بیانات و کتاب های ایشان می تواند بهترین نقشه راه برای آینده فرهنگ کشورمان باشد. مهدی ناجی، خبرگزاری صدا و سیما. الله الله
مشاور رئیس جمهور در امور اقوام، مذاهب و اقلیت‌های دینی گفت امام خمینی رحمت الله علیه با احیای اسلام واقعی به دنبال تحقق عدالت اجتماعی در جامعه بود. ماموستا عبدالسلام کریمی در گنبد کاووس افسود عقیده امام راحل که برگرفته از آموزه‌های قرآن کریم، سیره پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت علیهم السلام است، حتی غیر مسلمان هم محترم است و باید احساس آزادگی کند. و اکنون شاهدیم غیر مسلمانان هم عکس امام را در جیب خود و هم مهر او را در دل دارند. ماموستا کریمی افزود حضرت امام در مسائلی چون مذهب، دین و انسانیت دیدگاه خداوند و قرآن را احیا کرد و امروز اگرچه جسم امام در بین ما نیست، اما روح، بیانات، شاگردان و کتاب‌های ایشان حاضرند و می توانیم از آنها استفاده کنیم. ماموستا کریمی همچنین گفت امروز جامعه به کتاب‌های تفسیر موضوعی قرآن کریم چه در حوزه شیعه و چه اهل سنت نیاز دارد و اندیشمندان، پژوهشگران و فعالان دینی باید بیشتر روی این موضوع تمرکز کنند و این نیاز را در جهت پاسخ به برخی شبهات افراد جامعه، بالاخص نسل جوان، برآورده سازند. امام جمعه بوشهر از تأسیس مجتمع و موزه قرآنی در این استان خبر داد. آیت الله غلامعلی صفایی بوشهری پنجشنبه در آیین برگزیدگان مسابقه ترنم وحی این استان اظهار کرد بوشهر اولین های بسیاری در عرصه فعالیت های قرآنی به نام خود ثبت رسانده و به شایستگی نخستین پایتخت قرآنی کشور لقب گرفته است. نماینده ولی فقیه در استان بوشهر تاکید کرد اگر بوشهر به عنوان پایتخت قرآنی ایران اسلامی انتخاب شده است، یعنی باید در همه ابعاد قرآنی، در همه ابعاد قرآنی شود که رسیدن به این هدف همت بلند فعالان استانی را می طلبد. دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوبات هیئت امنای صندوق مشارکت توسعه فرهنگ قرآنی را برای اجرا ابلاغ کرد. در این ابلاغیه آمده است در خصوص اختیار تعیین مؤسسه حسابرسی صندوق مشارکت توسعه فرهنگ قرآنی بنابر پیشنهاد هیئت بازرسان به کمیته تخصیص واگذار شد. در صورتی که جلسات کمیسیون‌ها برای تصویب برنامه‌های تفصیلی اعتبارات 1400 در مهلت معین شده تکمیل نشود، شورای راهبری اسناد وظایف کمیسیون مربوطه را خود اجرا خواهد کرد. همچنین سهم اجرای طرح ملی حفظ قرآن کریم از اعتبارات قرآنی سال 1401 به میزان حداقل 50% کل اعتبارات تخصیصی تعیین شده است. شورای عالی قرآن از قرا و دعاخوانان ممتاز برای شرکت در دوره‌های آموزشی دعوت کرد. آقای محمد تقی میرزاجانی گفت این دوره‌های تخصصی درس بخش شامل 14مین دوره ارتقاء قاریان ممتاز قرآن کریم، 6مین دوره ارتقاء دعاخوانان ممتاز کشور و 4مین دوره آموزش غیر حضوری تدارک دیده شده است که از خرداد آغاز و تا اسفند ادامه خواهد یافت. قرا و دعاخوانان ممتازی که علاقمند به شرکت در این دوره‌ها هستند می توانند با مراجعه به پایگاه اطلاع رسانی شورای عالی قرآن یا مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه و با کسب اطلاعات تکمیلی تا 20 خرداد ثبت نام کنند. دومین دوره طرح سنجش و سطح‌بندی داوران مسابقات قرآن کریم که در بازه زمانی پاییز و زمستان 1400 برگزار شده بود با اعطای مدرک قبول شدگان و امضای منشور اخلاقی داوران به کار خود پایان داد. در این دوره 116 نفر از فعالان قرآنی که موفق به قبولی در سطوح چهارگانه داوری مسابقات قرآن کریم شده بودند با حضور در اداره کل اوقاف و امور خیریه استان خود و از طریق برقراری ارتباط ویدیو کنفرانسی با ستاد مرکزی سازمان اوقاف و امور خیریه مدرک داوری خود را دریافت کردند. در نخستین دوره که طرح سنجش و ارزیابی داوران مسابقات قرآن کریم نیز 366 نفر از فعالان قرآنی موفق به دریافت مدرک داوری شده بودند و با اتمام دوره دوم این طرح مجموع دارندگان مجوز داوری در کشور به 482 نفر افزایش یافت. دبیر کل جنبش انصارالله یمن در سخنرانی به مناسبت ساروز فریاد بر سر مستکبران با تاکید بر ضرورت بهره‌مندی از تعالیم و توصیه‌ها و خط مشی قرآن کریم در مقابله با دشمنان تصریح کرد. خط مشی قرآن متکی بر بالا بردن آگاهی و هوشیاری مردم در قبال دشمن و نشان دادن خصومت در قبال آن و برائت از آن و ایجاد مسئولیت از داخل است. عبدالملک بدرالدین با اشاره به چالش‌های پیش روی امت اسلام گفت امت اسلام باید در همه زمینه‌ها از جمله عرصه نظامی و اقتصادی و دیگر زمینه‌ها به خودسازی بپردازد و طرحی متمدنانه عرضه کند که نشان از هویت و گرایش‌های اسلامی آن باشد. و اینکه شبکه تلویزیونی ارمیادین از شهادت یک نوجوان فلسطینی به ضرب گلوله نظامیان صهیونیست در رام الله خبر داد. وزارت بهداشت فلسطین اعلام کرد این نوجوان 17 ساله در حال به بیمارستان منتقل شد که بر اثر اصابت گلوله به شدت زخمی شده بود و در نهایت در بیمارستان به شهادت رسید. سپاس از توجه و همراهی شما عزیزان. روز خوش. خداوند یار و نگهدارتان.
اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله
هو الله الذي الرحمن
پیام ایمان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام قولا من رب الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان همیشگی برنامه حریم ایمان. بازم توفیق پیدا کردیم که هم کلام شما باشیم در این برنامه از رادیو قرآن. بحث مهدویت در آیات نورانی قرآن کریم رو پی میگیریم با حضور کارشناس محترم جناب حجت الاسلام والمسلمین حاج آقای پویا که در استودیوی ضبط برنامه شرف حضور دارند. عرض سلام دارم، خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت شما و همه شنوندگان ارجمند و محترم رادیو قرآن و همراهان همیشگی برنامه حریم ایمان. امیدوارم خداوند متعال تفضل بفرماید و اونچه رو که بر ذهن و زبانمون جاری می‌فرماید رو حق و صحیح و مرضی رضای خودش و اولیاش مورد پسند و استفاده از آن قرار بده انشاءالله.
انشاءالله. در برنامه گذشته سوره مبارکه محمد صلی الله علیه و آله و سلم رو به پایان رسوندیم و در این برنامه وارد میشیم در سوره مبارکه فتح و آیه‌ای که مورد بررسی قرار میگیره آیه 25 هست. در خدمتتون هستیم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. فرمود هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم ان تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. آیه مهمیه و از جهات مختلف بحث داره و ترجمه آیه این است که این کفاری که الان باشون مواجه میشین همون کسانی هستن که کافر شدن و شما رو ممانعت کردن از اینکه وارد مسجد الحرام بشید و ممانعت کردن از اینکه قربانیاتونو بیارید در به اصطلاح قضیه صلح حدیبیه که برگشتن بیارید قربانیاتونو بکشید در منا. و اگر نبود که مردان مؤمن و زنان مؤمنی در بین اینها حضور دارن که شما اونا رو نمیشناسید و به جهت اینکه نمیشناسید اگر برید وارد جنگ بشید شما اینا رو میکشید و این برای شما یک عیب و اشکالی ایجاد میکنه به خاطر اینکه ندانسته یک مؤمنی رو کشتید و تبعات داره این کار. و تمام این که اینها مخفی موندن برای این است که خداوند تبارک و تعالی در رحمتش وارد کند هر کی را که میخواهد، یعنی امکان هدایت برای اینها و امکان رشد روزافزون اسلام برای اینها بماند. اگر اینها نبود، اگر جدا می شدن دوتا صف کافر و مؤمن، لعذبنا الذین کفروا منهم عذابا الیما، حتما کفار اینها رو دوچار عذاب شدید می کردیم. یکی از معانی که از این آیه فهمیده می شود اینه که چقدر وجود مؤمن ولو ناشناخته برکت داره برای حتی کفار. خدا اینجا می فهمد اگه این مؤمن ها بین اینا نبودن حتما عذاب می شدن این کفار. این کافر تو عمرش یه بار از اون مؤمن تشکر نکرده، اصلا نمیفهمه که به خاطر اوست که دفع عذاب ازش میشود. و ما روایت فراوانی داریم که فرمودن اون بندگان ناشناخته خدا که اولیاء خدا هستن، بندگان مؤمن خدا هستن، اونا باعث دفع بلا میشن. و چه بسا ما در طول عمرمون یک بار از این نعمت قدردانی نکرده باشیم و اون مؤمن ها رو در نیافته باشیم که اینها باعث دفع بلا هستن و باعث هستن که زندگی های ماها بقا پیدا بکنه. و واقعا چقدر نعمت بزرگی هست. حالا یه بخش دیگه از آیه این است که خداوند تبارک و تعالی برای کشته شدن مؤمن اینقدر حرمت قرار داده که حتی اگر به غیر علم هم کشته بشود معره داره، تبعات داره، گرفتاری ایجاد میکنه. خیلی باید انسان مراقب باشه. این بحث دماء رو اسلام خیلی برش حساسه که هر کسی کشته نشه. این فتوایی که حضرت آقا دادن در تحریم سلاح‌های کشتار جمعی، این واقعا این فتوای کاملا اسلامیه. چون شما وقتی سلاح کشتار جمعی استفاده میکنی، جمعیتی زیاد که چه بسا در بینشون افراد بیگناه و افراد مؤمن و معتقد به خدا باشن کشته میشن. و این کار بر اساس مبانی اسلامی و مبانی قرآنی از جمله این آیه، این کار اشکال داره. نظر فتوای کاملا به نظر من قرآنی این فتوا که تحریم سلاح‌های کشتار جمعی، هم تولیدش هم نگهداریش و هم استفاده ازش. علی حال ربطش به مهدویت چیه؟ من امیدوارم که بشه تو این برنامه تموم کنیم، اما اگر تموم نشد انشاءالله برنامه بعدی هم ادامه میدیم این بحث رو. شما تا اون زمانی که من فرصت دارم به من اجازه بفرمایید که من توضیح بدم. یه فردی از حضرت امام صادق علیه السلام سوال میکنه که آقا چرا حضرت امیر علیه السلام با دشمنانش و اون کسانی که بهش ظلم کردن و زور گفتن در همون ابتدای کار برخورد با شمشیر نفرمود و کار رو یکسره نکرد؟ این سوالی که از قدیم مطرح بوده، منم بحث رو باز نمی کنم، فقط این سوال که اگر ایشون اسدالله الغالب بوده و چطور مثلا برخورد مشهور که ایشون دست بسته برده بشوند و اینا چطور اتفاق افتاده و اون حوادث که در منزل ایشون رخ داده، عرض کردم من نمیخوام بحث رو باز کنم، فقط این سوال بود برای افرادی، از قدیم سوال بوده، الان هم سواله. من بارها شنیدم از بعضی از افراد که خب مگه مولا امیرالمومنین همون مولای جنگ ها نیست، چرا برخورد فیزیکی و نظامی انجام نداده؟ امام صادق علیه السلام فرمودند که سوال کردی، خوب دقت کن که جواب رو بفهمی. من علیاً من ذالک آیه من کتاب الله. خلاصه فارسیش اینه که یه آیه از کتاب خدا دست از تعمیر بسته بود. راوی سوال میکنه و ایا آیه، کدوم آیه که دست از تعمیر رو میبنده که اقدام نظامی نکنه؟ آقا فرمودن همین آیه. فقرأ امام صادق این آیه رو تلاوت فرمود، همون قسمت رو، لو تزیلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا الیما. اگر صفهاشون جدا میشد حتما کفارشون رو دوچار عذاب علیم میکردیم. بعد توضیح فرمودن که انه کان لله ودائع مؤمنون فی اصلاب قوم کافرین و منافقین. خدا ودیعه هایی رو، امانت های مؤمنی رو در اصلاب افراد کافر و منافق قرار داده. بعد حضرت امام صادق فرمودن فلم یکن علی علیه السلام لیقتل الآبا حتی تخرج الودائع. پس حضرت امیر علیه السلام نمی کش پدران رو تا اینکه ودائع امکان خروج رو پیدا بکنن به این دنیا. این در جنگ های اهل البیت علیهم السلام و نبی مکرم اسلام مشهوره که اونها، علت اینکه آمار کشته شدگان به دست حضرات محدود بود، نه اینکه نمیتونستن، علت این بود که میذاشتن اون ودائع به دنیا بیان و افرادی به دست اینها کشته میشدن که دیگه ودیعه ای در پشت او وجود نداره، به تعبیر حضرت نوح علیه السلام که نفرینشون میکرد، رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا انك ان تذرهم. این آدمایی هستن که اگه بهشون مهلت بدی فقط مثل خودشون رو به دنیا میارن و این واقعا یه سری از اسرار خداست و هر کسی هم تحمل شنیدن این سر رو نداره. ممکن بعضی بگن نه آقا رو چه حسابی، از کجا؟ خب دیگه این علم امامه. حضرت ائمه علیهم السلام فرمودن به ما علمی داده شده که اگر یه فردی رو ببینیم هم پدرانش رو تا حضرت آدم علیه السلام میشناسیم که کی هست و چطور به دنیا آمدن و آیا به اصطلاح بحث حلال زادگی و مشروع زادگی و غیرش رو میتونیم تشخیص بدیم و هم تا قیام قیامت چه نسل و ذریه خدا میخواد به او بده. و این بارها و بارها و بارها در کرامات و معجزات اهل البیت علیهم السلام ثبت شده و بیان شده. خب ارشاد خدمت شما که ادامه حدیث فرمودن فلم ما خرجه ظهر علی من ظهر و قتله. وقتی اون ودائع به دنیا اومدند، حضرت امیر چیره شد بر اون افرادی که چیره شد و اونها رو کشت. پس این شد علت عدم دست به شمشیر بردن حضرت امیر علیه السلام در اون ماجراهای بعد از رحلت پیامبر.
اون مأمور به صبری که پیامبر فرمودن به حضرت امیر چی میشه این واسه؟
اون یک جریان دیگه است، بحث حمایت افرادی از مسلمانان از حضرت بود که فرمودن اگر حمایت کردن لااقل جماعت 40 نفری باشن که اقدام مشروعیت داشته باشه. خب حمایت نکردن مسلمان ها و به تعبیر روایات ما یه ارتدادی براشون حاصل شد. اگر حمایت میکردن خب تکلیف فرق میکرد و شاید خود اون حمایته باعث میشد که فشار اون طرف خیلی کم بشه، لااقل بدونن که حمایت هست. ولی این علت کشته نشدن دشمنان به دست از تعمیر اینه. و به هر حال حضرت فرمودن که راجب امام زمان علیه السلام قضیه همینه، حضرت خروج نمی کنن مگر بعد از اینکه ودائع الهی خارج بشن. حالا انشالله این مقطع از آیه رو توی برنامه دیگه انشالله بیشتر توضیح میدیم،
چون جای صحبت بیش از این هست. خیلی متشکرم. انشالله تا این جای کلام آقای پویا رو مد نظر داشته باشید. در برنامه بعد باز هم ادامه بررسی آیه 25 سوره مبارکه فتح رو انشالله در این برنامه خواهیم شنید با بیان شیوای آقای پویای عزیز. تشکر میکنم از ایشون و سپاس از همراهی شما شنوندگان محترم با برنامه امروز حریم ایمان. تا برنامه دیگر، خدایا رو نگهدار.
یا اعظم من کل عظیم، یا اکرم من کل کریم، یا ارحم من کل رحیم، یا اعظم من کل عظیم. من كل كريم يا أرحم من كل رحيم يا حنان يا منان يا ديان
قد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر
تفسير نور
هذا النور شفاء صدور فاض وعطر كل لسان وهنا حلقات الصديق قلب ينبض بالقرآن وهنا حلقات الصديق قلب ينبض بالقرآن.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى.
سر سفره قرآنیم، آیه به آیه مخلوقیم، پاسخن خالق نشستیم، آیه تلاوت میشه، منم هر آیه چند دقیقه تفسیری دارم، تفسیری ساده و روان و فشرده و قطره‌ای. به جزء 12 رسیدیم سوره هود و الان آیه 41. کشتی نوح میخواد حرکت کنه، بشنوید.
و قال ارکبوا فیها بسم الله مجریها و مرساها ان ربی لغفور رحیم.
نوح به مسافرین کشتی گفت سوار شید، بسم الله مجراها، مجرا یعنی حرکت، مرسا یعنی توقف، این کشتی که من ساختم حرکتش و توقفش به نام خداست، چون که اصل ساختن کشتی هم به نام خدا بود. الله اکبر، همه این ماجرا همش خداییه. دیدید گل فروشا به شیشه وقتی میخونستن گل، گاف و لام گل هم با گل میخونستن گل، یعنی با خود گل میمیسن گل. حالا این کشتی سازندش، نقشش، سوار شدنش همش گله. روایتی داریم پیغمبر فرمود مثل اهل بیتی که مثل سفینه نوح، مثل اهل بیت من مثل کشتی نوحه، یعنی همش گله. من رکبه ها نجا، هر که سوار شد نجا. یه خود اگر دقت کنیم، من یه لطیفه میخوام بگم، یه خود لطیفه سر خیلی دقت کنیم. شیعه و سنی همه نقد کردن که پیغمبر فرمود یهودی ها 71 فرقه میشن با سلیقه های مختلفی که دارن، مسیحی ها 72 فرقه میشن، مسلمان 73 فرقه. باز اینو نقد کردن شیعه و سنی، همه نقد کردن که فرقت و ناجیه یه فرقه نجات پیدا میکنن، باقی ها کج میرن. اونشان خط مستقیم یکی بیشتر نی، خط انحرافی زیاده، فاصله بین دو نقطه خط مستقیم یکی بیشتر نمیتونه باشه. خب پیغمبر بود فرقت و ناجیه، یه فرقه ناجیه، حالا کی ناجیه؟ هر کس میگه من، دعوا میشه، چه کنیم که دعوا نشه؟ خب از خود پیغمبر پرسیم یا رسول الله تو که گفتی یه فرق ناجیه، خودت هم بگو اون ناجیه کیه. مثل یه پدری بگه که من یه بچه‌مو دوست دارم، بگه من چند تا بچه دارم، یکشون دوست دارم، خب بچه‌ها دعواشون میشه، اون میگه منم، اون میگه منم. گفتی آقا جون ببین دعوا نکنید، بابا جون تو خودت بگو کدومو دوست داری. یا رسول الله شما میگی فرقت و ناجیه، یکیشون نجاته، میشه بفرمایید که مشکل حل کنه فتنه تموم بشه؟ بگه بله. میگه فرقت و ناجیه. بعد روایت داریم اینم سنیش نکرده که مثل اهل بیت من مثل کشتی نوح، من رکبه ها نجا، نجا ناجی، نجا ناجی، یاریشه. اونی که سوار کشتی بشه من رکبه ها نجا، کسی که سوار کشتی اهل بیت بشه نجاست. فرقت و ناجیه یعنی اون فرقه ای که با کشتی اهل بیت حرکت میکنه، فقهشون از اهل بیت بگیرن، اخلاقشون از اهل بیت بگیرن، عرفانشون از اهل بیت بگیرن، اقتصاد و سیاستشون از اهل بیت بگیرن. مودت اهل بیت یعنی اطاعت. قرآن بخونم، ان کنتم تحبون الله فتبعونی، اگر دوست دارید باید پیروی کنید. قال ارکبوا فیها، نوح گفت سوار کشتی شید، بسم الله مجراها. این معلوم میشه تاریخ بسم الله مال مسلمان ها نیستا، قبل از مسلمان ها عیسی بوده، قبل از عیسی موسی بوده، قبل از موسی ابراهیم بوده، قبل از ابراهیم نوح بوده. اونجا میگفتن بسم الله، بسم الله مال مسلمان ها نیست، بسم الله مجراها و مرساها. این میگم مجراها و مرساها، این همش بسم الله. در روایت هم داریم که اگر شما نون پنیر میخوری، از نون پنیر خواستی آبگوش بخوری، باز یا بسم الله بگو، برای هر نوع غذایی بسم الله بگو. ان ربی لغفور الرحیم، پروردگار من آمرزنده و مهربانه. کشتی وسیله نجاته، اما یاد خود